بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا که بحث کردیم استعداد عقلانی و فکری بود، تعقل عقل و علم که از شؤون عقل هست. آیا اسلام آن این چنین منطقی است که همیشه از عقل استمداد می کند و کمک می خواهد، یعنی مردم را که دعوت می کند عقل مردم را بر می انگیزد و نمی گوید به این که مثلا شما اگر می خواهید ایمان پیدا کنید فکر نکنید، هرگز عقل تعقل نداشته باشید، این تعقل به جایی نمی رساند انسان را، ایمان یک مرحله است غیر از مرحله تعقل و غیر از مرحله تفکر و باید انسان تسلیم بشود تا حقیقت ایمان برش کشف بشود. از این جور چیزهایی که بالخصوص در مسیحیت زیاد دیده می شود تکرار نمی کنیم اون را. بعد آقای مهندس بازرگان در آخر جلسه تذکر دادن، گفتن که این مطلب چندان احتیاجی به توضیح ندارد، یعنی زیادی به نیازی به این که در این جهت بحث بشود چندان نیست، ولی یه مطلب دیگر او خوب بحث بشود با اون که در زبان بسیاری از مسلمین ما نقطه مقابل این حرف را میشنویم. در قرآن مطلب اینجور است، یعنی در قرآن عقل تقدیس و تعظیم شده است و به کمک گرفته شده است، ولی در منطق مسلمین احیانا زیاد دیده می شود مسئله تحقیر عقل و مسئله تحقیر. بنده بیشتر عرض کردم که من به این نکته توجه داشته ام و در یادداشت‌های قبلی خودم هم در سابق دارم اینها را و تذکر به جایی است و امروز میخوام یه مقداری درباره این مطلب صحبت بکنم، اگر رسیدیم بعد بریم سر بحث دیگری. واقعا هم چنین هست. در درجه اول در ادبیات ما تحقیر عقل زیاد پیدا می شود، هم در ادبیات عرفانی و هم در ادبیات غیر عرفانی، و به علاوه یک جریانهایی در تاریخ اسلام رخ داده است که در اون جریانها هم این مسئله پیش آمده، یعنی مسئله عقل مطرح بوده، که یکی جریان کلامی اشعری و معتزلی است و دیگر هم جریان فقهی قیاس ابو حنیفه و مخالفت با قیاس ابو حنیفه است و دیگر هم مسئله عرفان و تصوف است، که این ستا تقریبا سه جریان اصیل است که باید بحث بشود، و غیر از این سه جریان هم به طور متفرقه نه به طور مکتب. در اینجا واقعا ما با سه مکتب برخورد میکنیم که هر یکی از این مکتبها از یک وجهه خاصی در کلامشون ما یک نوعی مخالفت با عقل در اونجا میبینیم، ولی هر کدام یک راه بالخصوصی است و یک وجهه خاصی دارد. از این سه مکتب که بگذریم، باز به طور متفرقه هم سخنانی که در میان خود ما هم حکم مثل سائر رو پیدا کرده، به این چیزهایی که در میان مردم حکم یک مثل سائر رو پیدا میکند اثر تربیتی فوق العاده ای دارد، یعنی اثری در تربیت، مقصودم تربیت صحیح نیست، یعنی اثری در تکوین روحیه مردم فوق العاده زیاد دارد. اول از این متفرقه ها ما شروع می کنیم، بعد وارد اون سه مکتب به اصطلاح می شیم. در این متفرقه ها گاهی از عقل و هوش به این عنوان انتقاد شده که این دشمن انسان است، به معنی این که آسایش را از انسان سلب می کنه، راحت را از انسان می گیرد. عامل سلب آسایش است، عامل سلب راحتی است. چرا؟ برای این که انسان اگه عقل و هوش نداشته باشه حس نمی کنه. خب وقتی حس نکند ناراحتی ها را نمی بیند، درک نمی کند. وقتی که موجبات ناراحتی را درک نکرد، اون دردی که ناشی از این موجبات ناراحتی است براش پیدا نمی شه. مثلا ببینید این شاعر رو دارم که هم حفل شعر معروفی است، میگوید که دشمن جان من است عقل من و هوش من، کاش گشادن نبود چشم من و گوش من. خود ما هم گاهی وقتا مثلا میگیم خوش به حال فلان کس که چی داره نمیفهمه، خوش به حال تو والله چقدر راحتی که نمیفهمی، من بدبختم که حس میکنم میفهمم. یه حرف رو میزنیم خودمون، خوش به حال تو ولی من بدبختم که میفهمم حس میکنم. فرخی یزدی از این شعرهای نیم قرن اخیر، شعرهای انقلابی نیم قرن اخیر، یه شعری دارد میگوید که چیزهایی که نبایست ببیند بس دید، به خدا قاتل من دیده بیرای من است. از این نمونه ما زیاد داریم. این منطق اساسا منطق صحیحی است یا منطق صحیحی نیست؟ این را اگر ما به زبان جد بخوایم بگیریم صحیح نیست. اغلب اینها که گفتند به اصطلاح علمای معانی بیان لازمه مطلب رو خواستن بفهمانن، نه خود مطلب. یعنی اون کسی که میگوید که دشمن جان من است عقل من و هوش من، کاش گشاده نبود چشم من و گوش من، واقعا منظورش این نیست که ای چه خوب بود من نمیفهمیدم. این میخواد بگه درد وجود داره، ولی این که میخواد بگه موجبات ناراحتی وجود داره، این را به این تعبیر بیان میکنه. یعنی واقعا انتقاد از عقل نیست. این تعبیر ادبی است، نوع تعبیر ادبی است. همچنین که خود همین آقای فرخی که میگوید چیزهایی که نبایست ببیند بس دید، به خدا قاتل من دیده بینای من است، به مسائل اجتماعی نظر داره که میگه من نقصها و کاستها و کمبودیهای اجتماع رو میبینم، همینها قاتل من خواهد شد و قاتلش هم شد، آخرش هم کشتنش. اما اگر شما به همین آقای فرخی بیاد بگید که آقا تو آیه ترجیح میدی مثل فلان شخص باشی که از هیچ درک نمی کنه، یه حالت بی تفاوتی و یه حالت لختی پیدا بکنی؟ نه، این تعبیر یعنی این استدلال، یه استدلال عقلی بر ضد عقل می شود اینجا. آقا عقل انسان موجب احساس درد می شود. درد خوبه یا بد؟ درد بد چیزی، هر چیزی هم موجب درد است بد است. جواب ایدم روشن است. ما درد هم که ما میگیم بد، خود درد یک فلسفه ای دارد. درد آگاهی است. درد خوب نیست به معنی این که موجبش اگر موجبش باید نباشد. این که ما میگیم خوب درد نباشد یعنی خوب موجب درد نباشد. و الا اگر موجب درد باشد که اون بیماری و نقص هست، خود درد آگاهی است. اصلا درد آگاهیه برای انسان، همه درد عضوی هم همین جور است. وقتی که انسان یه دردی را احساس میکنه در بدنش، چون ناراحتی وجود داره، با این درد اعلام میکنه بهش، طبیعت اعلام میکنه بهش که در اینجا مثل چراغ قرمز نیست که مثلا ماشین نشون میده که آقا روغن ماشین مثلا کم است یا بنزین داره تموم میشه. آدم ناراحت میشه که چرا بنزین روغن ماشین کمه، الان مثلا موتور میسوزه. اما با این چراغ روشن شده که نباید گفت بدکاری چراغ روشن میشه. نه، بدکاری نیست، این داره اعلام میکنه که اینجا نقص وجود داره. و الا اگر درد نمی بود انسان احساس نقص نمی کرد. وقتی احساس نقص نمی کرد معالجش نمی کرد. پس درد به خود درد بد نیست. اونی که بد است اون چیزی است که این درد اعلام او هست. و اینم به این شکل اعلام میکنه که تازیانه میزنه انسان را. درد تازیانه زدن به انسان است که برو دنبال علاج، برو دنبال علاج، برو دنبال علاج. لحاظه بدترین دردها، آقای پزشکان دیگه این مطلب رو بیشتر تفسیر میکنن، بدترین درد، بدترین بیماری ها اون بیماری است که هیچ درد نداره، یعنی اعلام نمیکنه. مثلا بعضی سرطان ها که اعلام نمی کنه. یه وقت انسان خبردار میشه بینه کار از کار گذاشته. و الا اون لحظه اولی که سرطان پیدا میشه اگر اعلام بکنه زود معالجه میشه. انسان عقل و هوش و حس دارد، به دلیل این که منشأ احساس درد میشود محکوم نیست، چون این حس آگاهی است، آگاه میکنه. در مقابلش لحکی و بیهستی. و به همین دلیل است که باز ما در ادبیات خودمون یه مطلب بسیار عالی میبینیم. نقطه مقابل این، اگر این را به زبان جدی بگیریم، اون نقطه مقابلی ستایش درد. الهی سینه درداشناده. چرا درد را با در یه جاهای دیگر ستایش کردن؟ اونا توجه به همین نکته داشتن که درد داشتن آگاهی داشتن است. درد داشتن یک تازیانه برای جنبش، برای حرکت، برای چاره‌جویی است. و درد نداشتن سکون است، بی‌حسی است، لختی است. مولوی در اینجا هم یه شعر بسیار عالی در همین زمینه دارد، خیلی خیلی عالی. میگوید که حسرت و زاری که در بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. ناراحتی های بیماری در حال بیماری، اونا خودون احساس های بیمار، بیداری های بیمار است. اعلام بی بیمار است که آگاه باش که بیمار هستی. بعد میگوید که هر که پس بدون این اصل را، ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. صاحب دردها بو از حقیقت بردن، اونی که درد احساس میکنه که موجود لحظه بیهست به جمادی. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. شما در همین مسائل اجتماعی انسانی توجه بکنید. یه کسی یه آدم بیتفاوتی، سرش فقط با آخر خودش گرمه، همون بیخ و گوشش هم هر چی که بگذرد او ازش بیه حرفا هست، کاری به این کارا نداره. او فقط میخواد خر خودش از پل بگذرد. خر خودش هم که از پل گذشت، به قول جلال آل احمد، پل هم اگه خرابم شد خراب شد، چون خر اون که به هر حال از پل گذشته. ولی یه فرد دیگر را، یه درددار را در مقابل اون در نظر بگیرید که این چیزی را که فکر نمی کنم مسئله خر خودش است. تعبیر امیرالمومنین هم در اینجا همون تعبیر درد است. میگوید که در اون نامه‌ای که با عثمان بن حنیف می نویسم، می فرمایم به این که این درد برای انسان کافی است که شکم سیر بخوابد و در اطراف شکمهای گرس نباشد. و حسبک داعن ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تحن الی القدی. یا آدم اینجوره، برای یا آدم در اطراف شکل خودش سیر باشد و مردم دیگر و به تعبیر خودش ولعل بالحجاز اول یمامه ملا تمعله فی القرص، او در کوفه سیر باشد، در حجاز در فاصله 500 فرسخ 400 فرسخ را گرسنه ای باشد، او از گرسنگی او در اینجا احساس درد میکنه. خب حالا من از شما میپرسم، آیا این درد داشتن بهتر است یا اون بیدردی؟ که آدم در کنار همسایش هم حد شبخواد بیدردی که حس نکنه، سر همسایش هم بیان ببرن آخ نگویه درگه. ما اون به انسان کامل میدنیم، نه این را. به جهت اون درد داشتن حساسیت بیماری نیست، نقص نیست، کمال است. یعنی نشانه پیوند او با انسانهای دیگر است، نشون میده که او با انسانهای دیگر خودش رو مانند یک عضو از اعضای یک پیکر واقعا درک میکنه و اون چرا که یک اون دردی که یعنی بیماری یا جراحتی که بر عضو دیگر وارد شده است، این در اینجا بیتابی میکنه. و باز جمله رسول اکرم در اینجا، جمله یک سعدی اون را به شعر آورده است: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعضون تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و سهر. فرمود مثل مؤمنین مانند یک پیکر است، یعنی مثل اونها مثل اعضاء یک پیکر است. از اشتکا عضبون، همین که یک عضو به درد آید سایر اعضا دیگه راحت نمیخوابند، بگن دندون درد بکنه، گور پدر دندون، دست بگه من چرا راحتم از بین ببرم، چشم بگه من چرا راحت خودم از بین ببرم، اعضای دیگه تو موقع درد بکشت جون در بیاد. نه، از اشتکا بعضون، یک عضو که به درد میاد سایر اعضا هم با او همدردی میکنن. چجور همدردی میکنن؟ به تب و به بیداری. شما بینید بعد یک جا که ناراحتی پیدا میشه تمام بدن یک جا تب میکنه و تمام بدن سحر و بیداری دارد. خب من تمام مؤمنین اینجور هستن. خب این همدردی است، این همدردی خودش حساسیت است، این بنابراین نقص نیست و این عین کمال. بنابراین این منطق را ما اگر بخواهیم دنبال بکنیم، اگر به لسان جد کسی واقعا طرفدار لختی و بی‌حسی باشد و عقل و هوش را به دلیل این که احساس به انسان می دهد و احساس منشأ ناراحتی و درد است محکوم بکند، اگر جدن بخواد بگوید منطق مزخرف بر ضد انسانیت است و اسلام هم این را محکوم می کند. اسلام اونجور درد داشتن را تمجید کرده است. ولی اگر نه، لسان جد نباشه، لسان شوخی باشه، یعنی شوخی هم نه، به طور کنایه مطلب رو مخواد بگه، مخواد بگه که در خارج چنین و کنان هست، بتاش بگه این عبارت میگه، مثل این که مثلا خودمون میگیم ای کاش من کور شده بودم و کور بشم و نبینم فلان چیز را، کور بشم و نبینم. حالا اگر مثلا یک حادثه بدی رخ داد، من که کور شدم و ندیدم، در واقعیت که چیز رخ نمیدهد، غیر از اینکه منم کور شدم تازه. نه، مقصود اینه که اون شیء اونقدر ناراحت کننده است که من آرزو میکنم چشم نمیداشتم با او رو نمیدیدم، ولی در واقع میخواد بدی اون شیء را بیان کرده باشه. این یک منطق در اشعار و ادبیات متفرقه ما که توضیح شده. یه منطقی از این پستر و پایینتر داریم که اگر این را هم جدی بگیریم از این هم از این مقصد پستر است. با او این است که یک عده علم و عقل و همه چیز را به چشم یک ابزار برای زندگی میبینند و برای جلب مادیات زندگی. وقتی یک کسی که فکر میکرده به این که از مردم دیگر عاقل‌ترم هست، از مردم دیگر عالم‌ترم هست، بعد دیده ولی در زندگی خیلی احمق‌ها و خیلی از بی‌سواد‌ها و نادون‌ها خیلی جلو افتادن، بعد شروع کرده از کنم شلاق فرش را به جون عقل و علم که آخوی چه فایده شی؟ این همه معلوماتی که آدم ببره مثلا دم دکون بقالی و یک قرن سبزی بهش نمیدن، فایده شیش این چیز. در این زمینه هم ما باز زیاد داریم. شعر عبید زاکانو جلسه پیشم خوندم، معروف است و او در عملم همین جور شد. گفت ای خواجه مکن تا به توانی طلب علم، کن در طلب راتب یک روزه بمانی. رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. ضمن این که انتقاد از زمان خودش هست که میگه در زمان من علم ارزش ندارد، ولی مطرب ارزشش 10 برابر یک نفر عالم است. زندگی خیلی یک ساعت او را عرض کنم که ارزش یک ساعت کار او برابر است با ارزش یک ماه کار این. در عمل هم خود این مرد همین جور شد، یعنی واقعا هم بعد زد به در مسخرگی، با اینکه یک مرد عالمی بود زد به در مسخرگی. البته این مطلب هم مطلب نادرستی است، یعنی این انسان نباید علم را و یا هوش را با مقیاس پول و ثروت بسنجد و بگوید اگر اینها منشأ گردآوری جمع و ثروت شد خوبه و اگر نشد دیگه ارزشی نداره. در این زمینه هم باز ما زیاد داریم. یه شعری هست در عربی، ظاهرا مال ابوالعلاء معروی است یا مال ابن الراوندی است، از اینایی که معروف هن در تاریخ اسلام به زندقه. میگوید که کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوغا، هذا الذي ترك الاوهام حائره و سیر العالم العالم نحریره زندیقا. که چقدر آدم های عاقل عاقل را آدم میبیند که در راه زندگی در مونده، نمیدونه از کدوم طرف بره بیچاره، و چه نادونهای نادونها که انسان میبیند چه روزی فراوانی دارند. به این چیزی است که یه عالم نهری را از دین برمیگرداند و زندیقش میکند. در صورت اینم قضیه برعکس است، این باید در اینجا عکس نتیجه گیری میکرد و میگفت که به دلیل این که رزق تابع این زرنگی ها به اصطلاح نیست، پس من باید بفهمم که تدبیر رزق به دست کسی دیگر است، ولی او اینجور آمده نتیجه گیری کرده است. این منطق را ما زیاد میبینیم. خب معلومه که یه حرف چرتیست و یک حرف مزخرفیست و انسان علم و عقل را با این مقیاس ها نباید بسنجد. از این هم اجابتا میگذر. بیاییم ما سر اون جریان هایی که منشأ که در واقع به صورت مکتبه هایی پیدا شد. یکی از اونها مکتب اشعری و معتزلی است که واقعا هم بزرگترین ضربت هایی که در دنیای اسلام به تعقل، به تاریخ تعقل مسلمین و به تعقل مسلمین ضربه زده است، این جریان است. اون این است که از قرن دوم هجری، از اوایل قرن دوم هجری تقریبا یا اواسط قرن دوم هجری، دو جریان پیدا شد در دنیای اسلام راجع به تفکر در مسائل اصولی اسلامی یا در اصول عقاید اسلامی. گروهی طرفدار این شدن که عقل خودش میتواند یک مقیاس باشد برای درک اصول عقاید اسلامی و ما در همه مسائل، مسائل مربوط به خدا، مسائل مربوط به معاد، مسائل مربوط به ملائکه، مسائل مربوط به نبوت، احکام، هر چیزی در درجه اول اینها را ما باید با عقل خودمون عرضه بداریم و عقل برای انسان یک مقیاس 100% قطعی است. این گروه به علت خاصی بعدها به نام معتزله نامیده شدن. اون یه علت تاریخی داره. حالا چرا معتزله گفتن؟ یک ریشه تاریخی داره، یعنی به اسم گذاریشون عرض می کنن. نقطه مقابل اینها یه عده دیگری که باز به یه علت تاریخی اونها را اشاعره نامیدن، اونها طرفدار تعبد محض و تسلیم محض شدن. گفتن نه آقا، عقل حق فضولی در مسائل اسلام ندارد. اصل مطلب از اینجا شروع شد، از مسئله حسن و قبح عقلی شروع شد. این اصل معروف این قضیه، حسن و قبح عقلی. معنای حسن و قبح عقلی این است، معتزله معتقد شدن که کارها فی حد ذاته یا دارای حسن ذاتی است و یا دارای قبح ذاتی، و عقل انسان هم اون حسن را و اون قبح را درک می کنه، و پس از اون که حسن و قبح را درک کرد، از اینجا حکم اسلام را هم کشف می کند، چون حکم اسلام نمیتونه جدا از عقل باشه. مثلا اینجور گفتن شما، مثلا عدل و ظلم بود دیگه، گفتن عقل حسن عدالت را درک می کند و حسن عدالت ذاتی است، قراردادی نیست. کسی حسن را برای عدالت قرار نداده. همین جوری که خاصیت جفت بودن را برای چهارتا کسی قرار نداده است، یعنی اینجور نبوده که یه چهارتا بوده که میتونسته جفت باشه، میتونسته تاق باشه، بعد آمدن جفت بودن رو به او زمینه کردن. نه، لازمه ذات چهارتا جفت بودن است. یا چهارتایی در دنیا وجود نداره، یا اونجا که وجود داره جفت هم هست. گفتن حسن عدل هم چنین چیزی است و قبح ظلم هم چنین چیزی است. اولا میریم سراغ کارها. این کار عدالت است، پس حسن دارد، پس حتما اسلام هم حکمش موافق با این است. اون کار دیگر ظلم است، و چون ظلم است پس قطعا قبیح است، و چون قبیح است خداوند قبیح را اجازه نمیدهد، پس قهرن منهی و عنه است. اشاعره را آمدن گفتن ناغا، اصلا اشیا حسن و قبح ذاتی ندارد و عقل هم درکی ندارد در این دیور مسائل. حسن و قبح ها شرعی است. یعنی چه؟ یعنی گفتن هر چرا که خدا امر بکند چون امر کرده خوب است، نه چون خوب است خدا امر کرده. و هر چرا خدا نهی بکند، چون خدا نهی کرده بد است، نه چون بد بوده خدا نهی کرده. این اصل از اینجا آمد. اونا گفتن هر چه خدا امر کرده چون خوب بوده خدا امر کرده، پس خوبیش تقدم داره بر امر خدا، خوبی او علت امر خدا. اونها گفتن نه، هر چه که خدا امر کرده چون خدا امر کرده خوب است و امر خدا علت خوبی است. یعنی وقتی ما میگیم خوبه، یعنی خدا امر کرده. در نهی و نهی مثلا همینجور تکرار میشه. اینجا بود که تعقل
در یک جناح قرار گرفت و تعبد در یک جناح دیگری قرار گرفت. تعبد من این دو جریان فوق العاده هم اوج گرفت در دنیای اسلام. کسانی که تاریخ خوندن میدونن که اینجوری هست. از اواخر بنی امیه این جریان شروع شد و در اوایل بنی العباس به خصوص که آزادی فکر بیشتر بود و خلفای به اصطلاح امروز روشن فکری نظیر هارون به خصوص مأمون پیدا شدند و اون مباحث احتجاجات و مجادلات و اینها را تشکیل میدادن، این بحث ها خیلی اوج گرفت. مأمون به خصوص و بعد از اون هم برادرش معتصم به تبعیت مأمون. مأمون به حکم این که خودش مرد عالمی بود و فکرش فکر منطقی بود و فکر فلسفی بود، طرفدار معتزله شد و اشاعره رو در هم کوبی. اینجا بود که به اصطلاح طرفدار طرفداران تعبد بر طرفداران تعبد پیروز شدن و سخت هم اونجا پیروز شدن. زمان متوکل رسید. حالا اتفاقا هم در میان محدثین و اون وقت، محدثینی که اون زمان بود اشخاص خیلی سختگیری نبودن یا فقهای اون عصر، بعد زمان متوکل رسید و از نظر علمای حدیث هم احمد حنبل در زمان مأمون یک تازیانه سختی هم خورد سر همین طرفداریش از قشریگری. متوکل یک خلیفه قشری بود عجیب و به اصطلاح این اصطلاح امروز هست افرادی که تابع گذشته هستن میگن سنتی. کلمه سنی هم از همینجا پیدا شد. کلمه سنی یعنی سنتی، یعنی کسی که تابع سنت هست نه تابع فکر و تعقل. منتظر از این سنت رو میگفتن سنت نبوی، این کلمه یه قداست خاصی پیدا کرد. متوکل سنتی شد و سخت هم مخالف تعقل و مخالف معتزله که داد اینها رو تارمارشون کردن. عجیب تارمارشون کرد. احمد حنبل رو بعد برد در اون اوج عالی برد رسول و اون آدمی که زندان کشیده بود تازیانه از حکومت اون وقت برده بود دیگه بعد یه مقامی را پیدا کرد که عالی ترین مقام ها می شد که میگن در تشییع جنازه شون 800 هزار نفر آدم شرکت کرده. بعد از اون هم دیگه خلفایی که بعد آمدن روش متوکل را بیشتر حمایت کردن. روش مأمون برای همیشه در دنیای اسلام محکوم شد. سنی ها هم که امروز سنی میگویند در مقابل شیعه نیست. ما خیال میکنیم شاید در ابتدا که از اول این کلمه رو گفتن سنی یعنی کسی که معتقد به خلافت بلاغت و ابوبکر، و شیعه یعنی کسی که معتقد نیست. نه، کلمه سنی در اینجا نیست. کلمه سنی در مقابل شیعه در ابتدا وضع نشد، در مقابل معتزله وضع شد. این سنی است یعنی معتزلی نیست، ولی امروز معتزله و اشاعره همه رو ما میگیم سنی. شیعه در اون زمان که زمان ائمه بود در این فکر طرفدار معتزله بود نه طرفدار اشاعره. این که شیعه در مقابل سنی قرار گرفت برای این بود که گرچه کلمه سنی در مقابل معتزله بود، ولی چون شیعه هم طرفدار فکر معتزلی بود و بعد هم معتزلی ها همه تارمار شدن و از طرفداران تعقل فقط شیعه ها باقی موند، این بود که اونها شدن سنی، اینها شدن شیعه. و بعد این که در اینها شد کلمه سنی در مقابل کلمه در باره مسئله خلافت و از شده شده که نه ریشهش اون نبود، ولی کم کم اصطلاح دیگه همینجور قرار گرفت. یه وقت این آقای حبیب خلیل کمرهی در چیز در کنگره هزاره شیخ طوسی در مشهد تعبیر شیرینی که راجع به کلمه سنی که این لغت به اصطلاح اسم خوبی را برای خودشون انتخاب کردن اهل تسنن، گفت کلاه ما را در تاریکی برداشتن، آمدن یه اسم زیبا را برای خودشون، ما سنی هستیم یعنی تابع سنت رسول الله، یعنی دیگران تابع سنت رسول الله نیستن. در صورتی که بعد در سنت رسول الله نیست، که یک کسی دیگه آقا سنت رسول الله معتبره، کسی دیگه معتبر نیست. حتی معتزله که نمیگفتن ما سنت رسول الله را قبول نداریم. بعد در کیفیت استنباط مواجهه بود، میگفتن با قرآن و با سنت رسول الله با عقل باید مواجه شد. اگه عقل را کنار بذاریم سنت رسول الله را نمیفهمیم، قرآن را نمیفهمیم. و درست هم میگفتن. بعدها علمایی بالخصوص که تابع مکتب احمد حنبل بودن، اونایی که تابع احمد حنبل بودن، بزرگترین علمای ضد عقل و تحول پیروان احمد حنبل هستند که در رأس همه اونها ابن تیمیه است. ابن تیمیه اسم شنیدی در قرن 8 میلادی هم ظاهرن است که در دمشق هم بوده. ابن تیمیه اتفاقا خیلی مرد چیزی هم هست، مرد پرکار و به یک معنا نابغه هم هست، واقعا نبوغی دارن، ولی یک فکر بسیار بسیار قشری و متحجری. بعضی ها فکرشون در یک سر خیلی توسعه پیدا میکنه ولی در عمق نفوذی نداره. ابن تیمیه از اشخاصه، یعنی انسان وقتی مجموع کتاب های اون رو میبینه حیرت میکنه که یک نفر انسان چجور این همه مطالعه داشته. ابن تیمیه احیا کننده سنت احمد حنبل است. یعنی در میان پیروان هیچ کس به اندازه او روش احمد حنبل را احیا نکرد و حتی کتابی بر ضد منطق و بر تحریم منطق نوشت. نوشت اصلا خوندن منطق عرافه که برسه به فلسفه. وهابی ها، نهضت وهابیگری هم که در یک قرن پیش، یک قرن نیم پیش تقریبا پیدا شد، این باز دنباله ابن تیمیه است. اینها شاگردان ابن تیمیه هستند. نهضت وهابیگری هم نهضت ضد عقل، این ریشش نهضت ضد عقل است. اینها هم بلکه شدیداً منطق را تحریم میکنن، فلسفه را تحریم میکنن، خیلی به اصطلاح سنتی هستند و یعنی همچی ظاهری و ظاهرپرستی و قشری و اینجورا هستند. در سفر اولی که ما بعد مشرف شدیم و رفتیم این جامعه اسلامی مدینه و با یکی از این دانشجویانی که پاکستانی بود و خیلی دانشجوی باهوشی هم بود و نام حافظ احسان رفیق شدیم، این بحث اونجا آشنا شد با من و احساس کرد، فهمید که من در تهران تدریس منطق و فلسفه اینا میکنم، خیلی علاقه من شد و دائما هی میآمد در کاروان ما و سوالات میکرد و میرفت. بعد میدونی تشنه است، میگفت چون در اینجا تدریس منطق حرام است، همون تبعیت از سنت ابن تیمیه است. ببینید پس این جریان ها اینجوره که از اشعریگری در مقابل معتزلیگری شروع شد و بعد به احمد حنبل که رسید، این دیگه با اوج خودش به اصطلاح رسید. متوکل زعیم سیاسی و احمد حنبل زعیم مذهبی، این دو زعیم، یکی سیاسی و یکی مذهبی، این مطلب را دیگه با اوج قشریگری را با اوجش رسوندن. بعدها هم احمد حنبل شاگردهایی پیدا کرد و از همشون خطرناکتر، چون مکتب احمد حنبل بعد رونده شد از این منطقه به اصطلاح تمدن اسلامی، رفت در غرب افریقا و در اونجا هست، ولی بعد این ابن تیمیه به مرتبه این مکتب رو زنده کرد و بار دیگر وهابی های مکتب رو آوردن که باز همه اینها جریان های ضد تحول است در دنیای اسلام و جریان های متاسف آوری هم. در 4 قرن پیش در خود شیعه، در بطن شیعه، دنیای شیعه از این قشریگری محفوظ بود و علتش هم همین است که عرض کردم، چون این لحظت قشریگری مقارن اصل ائمه بود و ائمه در اون راهی که رفتند راهشون با راه معتزله بسیار بسیار نزدیک بود، به طوری که در تاریخ شیعه و معتزله با هم ذکر میکردن، میگفتن عدلیه و حتی بسیاری شیعه ها رو میگن معتزلی و معتزلی ها رو میگن شیعی. اینم هست. نهضت قشریگری در شیعه راه نیافت تا در 4 قرن پیش، تقریبا مقارن اوایل صفویه می شود. یک مردی به نام میرزا محمد استرابادی ظاهرن پیدا میشه که یه روش اهل حدیث رو پیش میگیرد و از اون بیشتر با شاگردش شخصیست به نام ملا امین استرابادی. ملا امین استرابادی. و عجیب اینه که این کسانی که اصل یک نهضت رو شروع میکنن ولو نهضت نهضت قشریگری باشه، خود اینها از یک نبوغی بهره‌مند هستن و اگر هم نباشن که نمیتونن پایه‌گذار یک نهضت باشن. خود احمد حنبل یه آدم کوچکی نیست. ملا امین استرابادی مردیست که سالها در مکه مجاور بود و سالها هم در مدینه مجاور بود و کتابی نوشته به نام فواید المدنیه. در این کتاب یک تاخت و تاز عجیبی کرد این مرد به شیعیان، به علمای شیعه که تحول را وارد اسلام کردن. مثلا به علامه هلی سخت فرش میده، به علامه هلی فرش میده. اصلا یک راهی رو پیش گرفت، گفت از این چهار دلیلی که اینها میگن قرآن، سنت، اجماع، عقل، سه دلیلش باطل است. یعنی هیچ کدوم برای ما دلیل نیست. قرآن هم دلیل نیست، عقل هم دلیل نیست و چیز هم دلیل نیست، اجماع هم دلیل نیست. اجماع رسول خب خطه اجماع ریشه نداره، اجماع از اهل سنت رو درست شده. این اجماع پدر اسلام در آمد، این اجماع همونیست که خلافت ابوبکر درست کرد و آمدن سنی ها آمدن این رو یه عقل قرار دادن برای اینکه خلافت ابوبکر درست کنن، بعد آوردن وارد فرق کردن. به شیعه هم آمد اجماع رو وارد فرق کرد. اجماع مال ما نیست، مال سنی ها. اجماع رو که اینجور کنی قرآن هم به سبک محترمانه بوسید و گذاشت لب تاقچه. قرآن که نگو ما قبول نداریم، گو قرآن قبول داریم، قرآن کتاب خدا، اما قرآن که برای ما نیست، قرآن برای ائمه. ائمه فقط میتوانند بفهمند که قرآن چی میگه. ما که حق نداریم در قرآن بیم تقبل بکنیم و تدبر بکنیم. قرآن از نازل شده است برای مخاطبین قرآن، اونایی که زبان قرآن آشنا هستند و معنای قرآن میفهمند. قرآن با زبان مخصوص حرف میزند و اون زبان فقط فقط ائمه میفهمند. بس قرآن هم اینجور همچی بوسید و گذاشت لب تاقچه. عقل اونجا اتفاقا یه استدلال های خیلی روشن فکرانه متجددانه یه میاد میکنه، تقریبا نظیر حرفایی که دکارت اینها علیه فلسفه گفتن، این اون در حرفا رو بیاره. خیلی حرفای همچین مهمی هم بیاره، حرفای فلسفه رو مطرح میکنه، از اونجا میاره، از اونجا میاره، از اونجا میاره، اونجا اینجوری اشتباه کردن، اونجا اینجوری اشتباه کردن، اونجا اینجوری اشتباه کردن. و بعد این بحثی که در علمای جدید هم پیدا شده که فکر منشأ خطای ذهن چیست، یا در صورت است یا در ماده. بعد میگوید منطق ارسطو منطق صورت است و فقط حد اکثر این است که خطای ذهن را از نظم فکر، خطای نظم را فقط میتواند. مثل یک آرشیتکتیست که فرض کنه شما که کارش اینه که ساختمان را، نظم ساختمان را فقط خوب میتونه طرحش بده، اما ماده ساختمان آجر، آجر خوبیست یا بد، سیمانش خوبه یا بد، آهنش خوبه یا بد، این دیگه کارونی. منطق ارسطو هم فقط صورت استدلال رو میتواند تصدیق و راست میگه، حرف درستی هم است. امروز هم نام منطق ارسطو رو میگن منطق صورت و درست هم گفتن. خود ارسطو هم بیشتر این ادعا ندارد و مثل بوعلی هم بیشتر این ادعا ندارد، ولی بیشتر خطای انسان در ماده فکرانه، در صورت فکر. اونه چگارش میکنه؟ رایی نداریم. تو رایی نداریم به عقل در مسئله، در امور دینی نباید اعتماد کرد. عقل هم گذاشت کنار، گفت ما هستیم و حدیث، ما هستیم و سنت. اجتهاد را که علمای شیعه آوردن وارد فقه کردن شدید محکوم کرد. گفت اجتهاد یعنی تعقل و تعقل جایز نیست، تقلید هم جایز نیست. ما فقط باید مقلد ائمه باشیم. رساله نوشتن و اجتهاد کردن در مسائل همه حرام هم در حرام. اون چنون کوبنده این مرد حرفهای خودش گفت، واقعا یک نهضت بزرگی ایجاد کرد در دنیای اسلام به نام نهضت اخباریگری که میگه اخباریین اخباریین اخباریین. به این نهضت اخباریگری مدتی دنیای شیعه رو لرزوند و حتی منشأ جنگ‌ها و کشتارها در یه جایی شد. وقتا در این شیخ نشین های خلیج فارس عجیب نفوذ کرد این منطق و در غیر اونجا یه وقتی بود که نجف و کربلا مهد این اخباریین بود در اوایل صفویه. یعنی کسی مگه جرأت داشت در اونجا داره راجع به تفسیر قرآن حرف بزنه یا راجع به عقل و استدلال حرف بزند یا راجع به اجماع حرف بزند؟ فقط و فقط ما هستیم و سنت، ما هستیم و حدیث. و اینها آمدن حمله کردن به کسانی که میگفتن حدیث یا صحیح هست یا ضعیف هست یا موثق هست یا حسن، که علامه هلی این کار کرده بود، و دیگر احادیث تقسیم بندی کردن، گفتن بعضی احادیث صحیح هست، بعضی موثق هست، بعضی اصطلاحی، بعضی ضعیف هست، بعضی حسن هست، هر کدام اصطلاح خاصی داشتن. بعد حدیث صحیح را اینجور میشه باش عمل کرد، حدیث موثق را اینجور عمل کرد، حدیث ضعیف اعتبار نداره. خب آقای مزخرفات چیه؟ حدیث دیگه ضعیف و غیر ضعیف نداره. هر چی که حدیث هست معتبر است. هر چی که حدیث معتبر است. درست نظیر نهضت ابن احمد حنبل و ابن تیمیه در میان اهل تسنن به وسیله ملا امین استرابادی در میان ما پیدا شد. الان البته این نهضت بعدها به وسیله علمای بزرگی که یکی از اونها مرحوم وحید بهبهانی است که استاد بحرالعلوم بود اوایل زمان بعد از صفویه و اوایل قاجاریه است، یا شاید در دوره زندی ها هست در اون زمان هاست، خلاصه در اواخر مثلا قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم همچی چیزی است. مثل این که در سنه 1100 مثلا 90 مثلا در اون وقت شاید فوت کرده. عرض می کنم که این مرد از اون کسانیست که نهضت تعقل و نهضت اجتهاد را در مقابل اخباریین پایه‌گذاری کرد و از نوع اجتهاد را در مقابل این جمود قشریگری زنده کرد. و بعد از او مرحوم شیخ انصاری که او را استاد المتأخرین میگویند و او دیگه تقریبا آخرین ضربه را بر اخباریین وارد کرد، به جوری که دیگه بعد از اونها نقطه مقابل اخباریین مجتهدین میگن مجتهدین و اخباریین، یعنی آخرین ضربه را به نفع اجتهاد و علیه اخباریگری وارد کرد. دیگه بعد از اون اینها کمری راست نکردند، ولی البته باز الانم در گوشه و کنار هستن. ولی فکر اخباریگری از بین نرفته به کلی، حتی توی خیلی مجتهدین هم افکار اخباریگری نفوذ داره، هنوز نفوذ داره، ریشه‌هاش بقایاش در افکار اینها الان هم هست. این یک تاریخچه مختصری از این نظر بود که خواستم براتون عرض بکنم که در عین این که اسلام این همه و حدیث حتی این همه برای اهل احترام قائل شده، ولی خب جریان‌های اجتماعی گاهی وقتا که رخ میدن در هم میپیچه همه چیز را. این جریان‌ها در عالم اسلام پیدا شد، هم در دنیای تسنن و هم در دنیای تشیع، در هر دوی اینها این جریان‌ها پیدا شد. خب در این زمینه ما به تفصیل دیگه نمیخوایم بحث بکنیم، ولی اینقدر چون الان خوشبختانه باید بگیم که در میان ما شیعیان عدلیگری بر اشعریگری پیروز است. لااقل از نظر منطق شما اگه هر کتابی رو امروز باز بکنید، این کتابایی که امروز تدریس میشه در حوزه‌های علمیه، از هر طلبه شما اگه بپرسید آقا ما که شیعه هستیم از عدلیه هستیم یا از غیر عدلیه، میگه از عدلیه. یا آقای ما طرفدار حسن قبح عقلی هستیم یا منکر حسن قبح عقلی هستیم، میگن ما طرفدار حسن قبح عقلی هستیم. علت چینه که این مثل شیخ انصاری و اینها این دیگه پایه این مطلب رو کاملا تحکیم کردن و اون جریان ملا امین استرابادی همه جریانی بود که در این وسط ها پیدا شد. من اون آقای بروجردی یه حرفی داشت و بعد من ایشون در نمیدونم ایشانم از چه مدرکی نقل میکرد، ولی حرفی جالبی بود خیلی. و ایشان در اون سال سنه 22 که ما در تابستان ایشان هم قم نیامده بودن، ما بروجرد رفته بودیم، الا من در بروجرد در ایشان شنیدم و بعدم در قم دو مرتبه نشیدم و قفلت هم کردم از ایشان. من بپرسم مدرکش ایشان یه وقتی که این جریان ملا امین استرابادی رو نقل میکرد و استدلال های او را بر ضد عقل و بر انکار عقل، ایشان میگفت که این مقارن است با نهضت حسیگری در اروپا، نهضت ضد عقل و ضد فلسفه‌ای که در اروپا پیدا شد بر اساس حسیگری و تجربیگری که از دکارت و بیکن اینها شروع شد. اونها هم به جور دیگری با منطق و با تعقل مخالفت کردند، ولی بر اساس معتبر شناختن حس. ایشان مدعی بودند که ملا امین تحت تأثیر افکاری که در دنیای اروپا قرار واقع شده بود، پیدا شده بود، قرار گرفته بود. حالا این از کجا من نمی‌دونم، چون در اون وقت هنوز این افکار، این که برای من مطلوب مونده اینه که در اون وقت این افکار در ایران که نیامده بود. حالا شاید چون ملا امین در ایران نبود غالبا و خیلی وقتها این مجاور بود، مخصوصا در مکه در مدینه، و در اون سفرهاش اگر با یک کسی برخورد کرده و این افکار را از اونجا گرفته، من نمیدونم. متاسفم ایشان انتقادش این بود و آقا اگر فرنگی میاد طرفدار حس میشود و عقل را انکار میکند، عقل مستقل از حس را، یعنی اگر عقل مستقل از حس را انکار میکند و میگوید عقل اون اندازه اعتبار دارد که روی محسوسات کار بکند و کار عقل فقط تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب محسوسات است و نه چیز دیگر، او چون دنبال علوم طبیعی میرود نیازی ندارد. تو در مورد دین میخوای بحث بکنی، دین اولین مسئله خدا و خدا معقولترین معقولات عالم است. تو چطور میتونی که با انکار عقل، انکار عقل رو وارد دین بیایی بکنی؟ او انکار عقل مستقل را در اساس اصالت حس قرار داد. خب از این نظر به او اشکالی نیست، ولی تو یه انکار عقل را در اساس اصالت حدیث میخوای قرار بدی. خدا تو با حدیث میری درست میکنی؟ وحدانیت خدا را بیا، خدای وجود داره یا وجود نداره چی میگی؟ میگی لابد میگی وجود داره. اگه بگیم به چه دلیل میگی وجود داره، میگی خب من کتاب وسائل که باز میکنم میبینم در اونجا نوشته حضرت امام جعفر صادق فرموده خدا وجود داره. تو اینجوری بیای میگی انکار عقل مستقل بر اساس اصالت حس او یه راهی، ولی انکار اصالت عقل بر اساس اصالت حدیث این دیگه باشه چنان قابل قبول باشه. اساسی ترین مسائل اسلامی ما غیب ترین، خود قرآن تعبیرش غیب است، الذین یؤمنون بالغیب، غیب است. و غیب را چجور می شود با حدیث اثبات کرد و با حدیث استدلال کرد؟ ما خود امام جعفر صادق را به این دلیل قبول داریم که میگیم امام است. یعنی چه امامه؟ میگیم چون وصی پیغمبر، چون پیغمبر اونها را معین کرده. خب پیغمبر را به چه دلیل قبول داریم؟ پیغمبر میگه خدا فرستاده. خود پیغمبر با دلیل عقل با دارم ثابت بشه، خدا به دلیل عقل با ثابت بشه، اول با خدای ثابت بشه، پیغمبر ثابت بشه و بعد امام جعفر صادق ثابت بشه، اون وقت بعد این حدیثی که روایت شده از امام جعفر صادق اگر حدیث درستی است قبولش بکنید. اما تا ما از اول بخیم از حدیث شروع کنیم به هیچ جا نمیره. یه نهضت دیگری هم پیدا شد، این را به اشاره بکنم، به نهضت عرفانی دیگه نمیرسیم، با اون نهضت قیاس. این نکته را عرض بکنم که همیشه با افراط و تفریط ها، افراط و تفریط ها منشأ خرابی میشود. معتزله که طرفدار عقل شدن یه مقدار هم در کارها افراط کردن.
یعنی اینها هم آمدن چیزهایی را که عقل در اون مورد درکی ندارد، یعنی نه نفی میکنن نه اثبات، اون چرا که عقل نمیفهمد به حساب اون چیزی گذاشتن که عقل وجودش نفی. و این بود که یک نوع تغذی بود در مکتب اشعریگری، یعنی مردم طرف اشعریه را گرفتن چون دیدن خیلی مسائل و این معتزله انکار میکنن. مثلا بعضی از معتزله وجود جن را انکار کردن،
جن را با دلیل عقل نمیشد اثبات کرد، ولی خب از این طرف هم عقل هم که نمیتونه بگه که یه موجودات نامرئی به نام جن وجودم نداره، حتما عقل نمیتونه بگه ما چی میدونیم شاید غیر از جن هزارها میلیونها موجودات نامرئی در عالم باشه که بشر اون روز بشر امروز هم کشف نکرده. این انکار مسائلی نظیر انکار جن سبب شد که یک ادعی به عقل بدبین شدن، گفتن آقا همون متعددها خوبن، ما اگه دین ما بخواد محفوظ بمونه باید راه اونا رو پیش بگیریم، اینای روشن فکرها همینقدر دنبالی روشن فکری ما اگر بریم خیلی چیزا رو باید دست بریم. امروز جن انکار کردن، فردا ملائکه رو انکار میکنن، پس فردا خدا رو میان انکار میکنن. اینا هم سبب چیز شد، سبب مثل همین خیلی افراط کاری های روشن فکری. خود روشن فکری خیلی خوب است، ولی اگر روشن فکری یه راه افراط رو پیش گرفت خودش عامل شکست خودشه. این مثلا داشته باشیم. حالا این مثلا مربوط به کلام بود، آمدیم خود فقه. در فقه هم عین این جریان در میان اهل تسنن پیدا شد، بعضی ها طرفدار تعبد در مسائل فقهی شدن، مثل مالک انس، مالک ابن انس که خیلی هم باشه ابنیت بود در زمان خودش، معاصر حضرت امام جعفر صادق هم هست و شاگرد حضرت هم هست. و بعضی طرفدار قیاس شدن، ابو حنیفه طرفدار قیاس، او هم تقریبا معاصر حضرت صادق است، اون هم خدمت حضرت صادق درس خونده که از نقل کردن گفتن لولا سنتان لهلک نومان، اگر اون دو سال درس خوندن نبود من از بین رفته بود. ابو حنیفه یه عنصر ایرانی و در عراق هم میزیست، در کوفه بود. ابو حنیفه در حدیث کم اعتنا بود، نه به معنای این که به گفته پیغمبر کم اعتنا بود، احادیث را اغلب معتبر نمیدونست، میگه احادیث را اغلب جعل کردن. معتقد بود که از تمام احادیثی که از پیغمبر روایت شده یه عده معدودی را در حدود 20 حدیثی میگفت این را من یقین دارم پیغمبر گفته، باقی دیگر من باور ندارم پیغمبر گفته باشه. البته اطلاعش هم در این زمینه ضعیف بود. در فقه در مسائل اگه ما باشیم و قرآن و 20 حدیث از پیغمبر، خب در مسائل خیلی کسری داریم برای استدلال. یعنی اگه بخویم ما احکام رو بخویم بفهمیم با ظواهر قرآن و 20 حدیث پیغمبر که فقه بی این وسعت رو نمیشه که استنباط کنیم، میامدن سراغ قیاس. قیاس یعنی مقایسه کردن و شبیه گیری کردن. میگفت در فلان موضوع پیغمبر اینجور گفته، این موضوع هم یه شباهت به اون داره، پس حکم او رو میاریم اینجا. این همون چیزیست که قرآن نهی کرده، این پیروی عقل نیست، پیروی ظن و گمانه. مسئله ظن و گمان غیر از مسئله عقل که یک حکمی را دقیقا دریافت کرده باشه. اینجا بود که در فقه مسئله ظن و گمان آمد. شبیه‌گیری اون از اونجا بگیر به اونجا، از اونجا مقایسه کن به اون، اون قیاس بگیر به اون، اون قیاس بگیر به اون، اون قیاس بگیر به این، یک ماشین قیاس‌سازی و قیاس‌گیری و استنباط احکام بر اساس تخیل به وجود آمد. اینم به حساب عقل گذاشته شد. آقا ببین اگه بنا بشه که عقل بیاد در مسائل اینجوری بشه. ابو حنیفه مکتب قیاس رو تأسیس کرد، حتی ائمه اهل تسنن هم زیر این بار رفتن، مثل مالک ابن انس. مالک ابن انس در همه تاریخ عمرش دو بار در دو مسئله به قیاس فتوا داد و وقت مرده همیشه اظهار ناراحتی میکرد، میگه من از خدا میترسم که در تو مسئله به قیاس رأی بدم. احمد حنبل که شدید مخالف بود، شافعی هم بین بین بود، نه به شدت ابو حنیفه قیاس میکرد، نه مثل مالک ابن انس حدیثی بود به اصطلاح. بدون شک ابو حنیفه در اینجا راه افراط را خود اهل تسنن نقل کردن، میگن ای اونچنان عادت کرده بود به قیاس که گاهی وقتا نه تنها در مسائل شرعی، در مسائل طبیعی هم قیاس میگره، به چیز مضحک در میامد. میگن این وقت رفت پیش چیز سلمانی سرصورت چه اصلاح بکنه، دومو شده بود، یعنی ریشش سیاسفید بود، موی سفید موی سیاسفید. سلمانی خواست اصلاح کنه، تازه چند تا موی سفید پیدا شده بود. به سلمانی گفت که موهای سفید را قیچی نکن، موهای سفید را بکن، از ریشه بکن که در نیاد، یعنی سیاه فقط باقی مونه. سلمانی بهش گفت که اتفاقا برعکسه، اگر موی سفید بکنی بیشتر در میاد. گفت پس سیاه را بکن. قیاس گرفت فورا، حالا اگر مثلا سفید را بکنن بیشتر در میاد، پس سیاه را بکن. حالا این دلیل نمیشه، حالا فرزن، حالا میرم حرفم چاپ غلطه اساسا، فرزن یه حرف در باره موی سفید درست باشه که اگه بکنیم بیشتر میشه، حتما در باره موی سیاه هم باید درست باشه که اگه بکنیم بیشتر میشه. اینجور قیاس میگره. خب در مثال شرعی هم همینجور قیاس میگره. در اینجا مکتب ائمه و مکتب اهل بیت برعکس اونجا که طرفدار عدلیه و طرفدار تعقل بود، اینجا طرفدار قیاس نشد، چون قیاس واقعا تعقل نیست، پیروی از ظن و گمان و خیال. در اینجا به شدت ائمه قیاس را کوبیدن و گفتن ان سنت اذا قیست محقن، اگر سنت روی قیاس بیاد قرار بگیرد محض میشه. ولی عقل و محکوم اینجا بود که ما بیدیم در اینجا بین شیعه و سنی اختلاف هست. سنی ها میگن ادله فقه چهار چیز هست: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. ولی علمای شیعه گفتن نه، چهار چیز هست: کتاب، قرآن، سنت، اجماع، عقل. عقل را تأیید کردن، قیاس را تأیید نکردن. این خودش نشون میدهد که روش ائمه و بعد هم روش علما در اینجا بر ضد عقل نبود، بر ضد قیاس بود، و قیاس را یک ضابط عقلی درست نمیدونستن. البته اینجا هم بعد در میان بعضی فقها ها همین دوری جستن از قیاس گاهی وقتا بعد افراد کشنده، آیا قیاس نشه؟ این خودش یک بیماری شده، های هر آر قیاس شد قیاس شد، یکی دیم که قیاس نیست باز فرار میکنن که آقای قیاس شد قیاس شد قیاس شد. اول من خاص ابلیس، اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. اینم یک جریانی بود در دنیای اسلام در این زمینه. حالا یک جریان دیگری ما داریم در موضوع عقل و فتواهای ضد عقل، که اون جریان عرفان هست. عرفان هم به نوع دیگری خلاصه قلقلق داده، عقل و عقلا و فلاسفه و اینها و تکیه روی عقل کردنها و پای استدلالیان چوبین بود. اون انشاءالله در جلسه آینده برات نرسید. آقای من بخواست
مطلب مهمی بنده ندارم از کنم، منتها آقای دکتر خایری چون خیلی نظر ملتمسانه می کردن ما یه معلمی داشتیم خدا رحمتش کنه، این معلمی داشتیم خدا رحمتش کنه کنمش، این استاد معلم ریاضیات بود، شاگردان می گفتن که این اشخاصی که سر کلاسش حاضر آماده نباشن و پای تابلو مخصوصه نمره بد بشون میده، موقعی هم که شاید درستشون بلد نبودن، مسئلهی بلد نبودن، سرشون پایین بود. ایشون هم نگاه میکرد ببینه کی سرش بلنده که اونو پای تابلو بفرسته. وقتی هم هیچ کسی سرش بلند نبود همینطوری میگفت تو بیا، خب میگفت تو بیا، یه چی سرش بلند میکرد میگفت تو تو از کنه چه در مورد اون عده متفرقه ای که به عقل حمله میکنن، من یکی دو تا مثل پیشم آمد در تأیید این موضوع. نمیدونم در کدوم کتاب میخوندم که نوشته بود یکی از این علما که خیلی روشنفکر و مطلع بود، البته اون مقدمه ذکر کرده بود که این طلاب علوم قدیمی موقعی که میرفتن تحصیل میکردن یه عده خوشفهم بودن، اینها ترقی میکردن در همون موقع تحصیل هم طرف توجه مردم قرار میگرفتن و یه عده دیگه میدیدن به پای اونها نمیرسن، نه استعداد و هوش اونها رو دارن و نه درک مطالب رو میتونن مثل اونها بکنن، میدیدن موقعی که وارد اجتماع بشن بی مشتری خواهند بود، اینا راه تقدس رو پیش میگرفتن، بیشتر جوری رفتار میکردن که مثلا وضو خوب بگیرن، غسل چجوری بگیرن، چجوری حرکت کنن و تصادفا در اجتماع هم که وارد میشدن مردم که به ظاهر قضاوت میکردن اینها آشوپلوشون مرتب تر بود، بیشتر مردم میافتادن دنبال اونهایی که ظاهر خوب حفظ میکردن و لزالدین رو خیلی کشف بدن. یکی از این علمای خیلی فهمیده در هر محلی میرفت، چون این فکر خودشو منتشر میکرد دشمن پیدا میکرد، خلاصه بازاریشون باعث میشد که بازار اون عده ظاهر مسلک ها این بازارشون از رونق بیفته، خیلی چماق تکفیر و علیهش بلند میکردن، سارمارش میکردن از اون شهر. یه شخصی مصادف میشه با یکی از این علما در یه محلی و در یه شب از محضر این خیلی استفاده میکنه، میگه آقا وقتی که یه امثال کنون شخص یه کسی هم نشون میده اینجور زندگی میکنه، تو با این درک و معلوماتت شب اینجور قریبی در هر جا میری آواره شدی، هر جا میری بیش از چند روزی نمیتونی زندگی بکنی، تو از رویت رو تغییر بده که بتونی مثل اونها از این علم و فضلت واسه زندگی مادی استفاده بکنی. این شخص یه مثالی برای اون میزنه که اون خواستم اینجا ذکر بکنم. گویا در زمان ناصرالدین شاه بوده یا در اواخر چیز که هنوز قضیه روشن بوده و از خاطره نرفته بوده، مادری داشته ناصرالدین شاه، این یه اولادی داشته که سوار میشده این من اومد میرفته، این اولاد با وجود این که پیر شده بوده ولی مادر ناصرالدین شاه با این انسولفت داشته این از دست نمیداده، میگفته خوب ترسیمانش بکنن که هر وقت میخواد ایشون سوار بشه بتونه این برای اومد بره. از این جب دندونای خرم افتاده بوده، جو مثلا نه آب میزدن میخیسوندن به این بدن که بتونه دندوناش قادر باشه این جو از بین ببره. خلاصه در عالم خرها خیلی خوشبختر از اولاد مادر شاه پیدا میشده، اسمش هم بوده اولاد مادر شاه. بعد در همون اوان یه مردی هم جلوی مسجد شاه افتاده بوده که این هم کر بوده هم کور بوده، قادر به حرکت هم نبوده، یه گوشه مثل یک مرده یک جماد تقریبا به صورت انسان افتاده بود اون گوشه. در مقابل استدلالی که اون شخص به این آقا میکنه این جواب میده، میگه آقا تو اولاد مادرشاه رو خبر داری که چجور ازش پذیرایی میکنن، چجور ترکیمانش میکنن؟ میگه بله. میگه در عالم خرها خری از این خوشبختر پیدا میشه؟ میگه نه. بعد میگه اون شخص لوس و کروکوری هم که کنار مسجد شاه افتاده اون دیدی؟ میگه بله. میگه در عالم انسان ها انسانی از این مدبختر پیدا میشه؟ میگه نه. میگه من از آله که اگر برن به بیخ گوش این شخص بهش بفهمونم که تو حاضری از این رنج و بدبختی و
بی چیزی نجات پیدا بکنی و به جای اولاغ مادر شاه بشی قبول نمی کنه. این چیزی طبیعی از کنم
عکسش هم ممکنه بگن یه بیخ گوش اون اولاغ هم بگن تو حاضری مثل اون بشی بگن
از کنم اینهای که مذمت عقل رو می کنن همونطور که جناب آقای مسخری فرمودن نه به خود عقل مذمت بکنن، چون مثالی هست میگن که یه نفر در راه داشت حرکت میکرد، رسید پیاده داشت حرکت میکرد، دید از طرف مقابل یه نفر سوار خره میاد، آمد دید که این خره مثل این که بارش سنگینه، گفت بابا جون این که پیاده میرن پشت رسید، گفت بارش چیه؟ گفت که این برش گندمه اون برش سنگه. گفت چرا اون برش سنگ کردی؟ گفت واسه این که این به هم نخوره، تعادل داشته باشه، یه طرفش گندم بوده اگر یه طرف میذاشتم که این طرفش نمیتونستم خالی باشه، باید این طرفش سنگ بکنم که این بتونه برخن. میگه خب بابا جون پیاده شو، من یاده دادم چه کار کن، اینو پایین آوردم، این نصف گندم رو اونجو کرد، سوال خر کرد، رو بار خر کرد، گفت حال خب دم سوارش شو برو. این سوار شده دید واقعا چیز خوبیه، خوب کبیریشون واسه مشکل حل کرد. یه طرفی که راه رفت برگشت گفت که بابا جون تو مال نداری چه سوار چی بری پیاده میری؟ گفت نه. گفت چی داری در زندگی؟ گفت هیچ. میبینی که الان من همین بهش میگه تو با این همه عقلی که داری همین من با این بی عقلی نبیدم، چند تا خر دارم، چند تا گاو دارم، چند تا گوسفند دارم، بابا جون نخواستم عقلت رو داشته باشم، پیاده میشه دوباره همون طریق خودش میگیره. حالا اونهایی که استدلال به بی عقلی میکنن تقریبا استدلالشون همین دلیل، یا اونهایی که به زندگی میخوان بگن زندگی ما به خطر میفته، ناراحتی احساس میکنیم به علت اینکه عقل داریم، همین راه رو طی میکنن. ولی اون کسی که مسلمان است و با ایمان، اولین کارش اینه، میگه ملکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر خدا به خصوص در زمانی که با خدیجه ازدواج کرد بهترین زندگی میتونست در مکه داشته باشه، به امانت معروف، همه کس قبولش داشت، از مال و مکنت هم بینیاد. مزالک برای اینکه از درد، از احساس درد میکنه در قبال یه اجتماعی که نمیتونن خوب و بد تشخیص بدن، مبارزه میکنه و در مقابل اون زحمت هایی هم که بهش میدن هر قدرم که اذیتش میکنن دعاش این اللهم مهد هذا القوم انهم لا يعلمون. این فرق بین اونهایی که عقل دارن و درد میبرن و احساس درد میکنن تو اون کسی که احساس درد نمیکنه.